أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتیم بحث ایمان رو در اون عنوان کلی این بحث رو دنبال می کردیم. در آیاتی از سوره آل عمران نگاهمون این بود که ما وقتی که تاریخ رو به بیان قرآن کریم دنبال کنیم می بینیم که تاریخ به اون سوی نرفته است که خدای متعال اراده فرمودن، به اراده تشریعی نه تکوینی، چون اراده تکوینی خدا تخلف نداره. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده تشریعی خدا چون یه انسان مختار، موجود مختاری وجود داره، ممکنه محقق نشه. خدای متعال اراده فرمودن ما نماز بخونیم، یکی ممکنه نخونه، فرمودن قتل مرتکب نشوید، یکی ممکنه قتل مرتکب بشه. این اراده تشریعی خداست. خدای متعال برای مردم بهشت را رقم زد، نه بهشت به معنای سرنوشت. حضرت آدم در بهشت بود، ما هم قرار بود در بهشت باشیم. بعضیا که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام رو گاهی پیش خودشون مذمت میکنن، خطا میکنن. علتش هم اینه، ما قرار بود با زندگی در حکومت و حاکمیت امیرالمؤمنین علیه السلام اینجا رو بکنیم برای خودمون بهشت، طبق فرموده حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. قرار بود اون چیزی که کوفیان نامه‌ای که نوشتن به سید الشهدا علیه السلام که شما بیاین اینجا دیگه، یعنی ما خسته شدیم از این وضع، قرار بود عدالت به امام علیه السلام در واقع عدالت گسترده بشه، محقق بشه. منتها همونطور که دیروز آیه رو تلاوت کردیم که تلک الایام نداولها بین الناس، فعلا اینطوریه، نوبتی دولت شیطان است، ممکنه نوبتی الله در یه جایی در یه مقطعی، مثلا فرض کنید اون حاکمیت که خدا خواسته با معصوم و عرض نمی کنه، مثلا در یه جایی باشد. و این همطوری این داد و ستد هست. بعد روایت فرمود تا اینکه امام زمان علیه السلام بیان که دولت حق دیگه مطلقاً برقراره و شیطان کشته میشه. به هر حال کسی اگه بخواد با تاریخ بیاد جلو از اسلام چیزی نمیفهمه، از در واقع جایگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت و اون چیزی که خدای متعال اراده کرده هیچی نمیتونه بفهمه. قرآن کریم هم این رو بیان میکنه که مردم چگونه بودن. این آیاتی که ما توفیق داشتیم تلاوت میکردیم در واقع این بود. نتیجه‌ای که ما انشاءالله از این آیات قرارت بر خودمون داشته باشیم اینه که ما مواظب باشیم، پناه بر خدا، ما هم نباشیم یکی از این افراد، یکی از این اعضا، یکی از این کسانی که قرآن اونها رو مذمت میکنه در سستی اونها، در رویگردانیشون و اینها. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، که گفتگو کردیم سستی نکنید، غصه نخورید، محزون نباشید، که شما غلبه غالبید، برترینید اگر که مؤمن باشید. آیه خطابش معلومه دیگه، مال فضا، فضای جنگه، و تو فضای جنگ وقتی که این همه تاکید و اصرار بر اینه که بمانید، صبوری کنید و و و، معلومه که یه عده‌ای بالاخره فرار کردن، یه عده‌ای عرصه رو خالی کردن. یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثله، اگه شما زخم برداشتید اونام برداشتن. من دیگه کوتاه میکنم چون گفتگو کردیم. و تلکل ایام نداولها بین الناس ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا والله لا يحب الظالمین. برای که خلاصه معلوم شه اونایی که ایمان آوردن و شاهدان زمینی، حالا قیامتی همه اینا، اینها هم باشند و خداوند ظالمان را دوست نمی دارد. عنایت کنید، شما خیلی جاهای قرآن وقتی سخن ایمان می شود، خدای متعال می فرماید بالاخره کسی که میگه من ایمان دارم بالاخره امتحان میشه. حالا اینجا باز یه آیه دیگه هم هست، اونم انشاءالله تلاوت میکنیم. ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. تمحیص با جداسازی و تمییز یه فرقی داره. بعضی از مفسرین و مترجمین اینجا رو اینگونه معنا کردن، برای اینکه مثلا کافران و مؤمنان از هم شناخته شوند، برای اینکه مؤمنان آزمایش شوند و در این آزمایش پیروز و سربلند بیرون بیان که مدال ایمان رو بگیرن، مدال مؤمن بودن رو بگیرن. خب این یه معناست، درستم هست. ولی یمحص الله الذین آمنوا، ولی معنای دقیق تمحیص خالص کردنه. در سوره آل عمران در یه جایی حتی یمیز الخبیث من الطیب، اونجا این دو از هم تفکیک بشن، درسته؟ یا اونایی که ایمان آوردن از اونایی که کافرانن جدا سازیشن. اینجا فقط بحث ایمانه، الذین آمنوا، ولی و محس الذین آمنوا. عنایت کنید، دیروز یه توفیقی داشتیم اشاره کردیم که چرا خدای متعال اینقدر برای مؤمنان، حالا به تعبیر ما، دستور میدن، و دیدیم که این عین لطف خداست. خب حالا با همون نگاه و زاویه بیاین داخل بشید. ببینید، ایمان اگر که وجه نجات هست و ایمان است که سنجیده می شود، نه شهادت این گفتن و ظاهر، حتی نه عمل ظاهری. خب چون عمل ظاهری بر روی نیت و ایمان و این هاست که سوار میشه و درجه پیدا میکنه، ولی خب منافق هم نماز میخونه، داعشی هم نماز میخونه، قاتلان امام حسین علیه السلام نماز خواندن بر جنازه هاشون، نماز میخونن، نماز جماعت میخونن. تمحیص لطف خداست به مؤمن که درجهش بره بالا، به اصطلاح ما میگیم آبدیده بشه. ولی توجه کنید، اگر یه کسی آمد پیش شما، خواست توی یک مهارتی، توی یک دانشی، توی حرفه‌ای رشد بکنه، شما چیکارش میکنید؟ ورزیدش میکنید، درسته؟ یه کسی که میره ورزش، میره کشتی گیر میشه فلان، اون باید کشتی بگیره، باید بخوره زمین، باید روش فن اجرا شه، باید سختی بکشه تا این آب دیده بشه. همه جای زندگی همینه. اتفاقا جالبه، این در واقع این ادبیات در بین همه پذیرفته است. و اتفاقا جالبه، تو نظام به اصطلاح پزشکی، توی سلامت بدن هم اینو میگن. ببینید، بچه هایی که یه چیزی که تجربه میکنن خودشون، مثلا با دهانشون، با دندانشون، با دستشون، با پاشون، اینا رو تجربه میکنن، اصلا بدنشون ورزیده تر و توانمندتر میشه. میپره، میدوه، نمیدونم روی یه بلندی راه میره، نمیدونم دست رو یه جایی میگیره آویزون میشه. ببین، اینا رو تجربه میکنه و بدن کودکم چون سبکه، اولم نرمتره، حوادث برای او آسانتر میگذرد تا اینکه بعد بزرگ شه، بعد فاصله ها زیاد شه، اتفاقا ناجور. خب عرض کنم که هیچ کسی تو تربیت نمیپذیره شما یه نفر دای پرقو بزرگ کنید، اون تربیت نمیشه، خودش هم به جایی نمیرسه. اما دو تا نکته خیلی ظریف رو من عرض کنم، عنایت بفرمایید، خیلی خیلی ظریف ولی خیلی مهم. ببینید، اگر شما بتوانید یه کاری رو خودتون به راحتی انجام بدید، مثلا دیدین بعضی بچه‌ها میترسن قرص بخورن، مثلا میترسن تو گلوشون گیر کنه، یه دفعه حالشون به هم میخوره، نمیتونن، درسته؟ ولی یه بچه‌ای میخوره، یکی نمیتونه غذای مثلا به غذای خاصی رو بخوره، ترش بخوره مثلا، تلخ یا هر هرچی مثلا، یا یک توی حضور در جامعه نمیتونه به راحتی حضور پیدا کنه. شما وقتی با این بچه ها صحبت میکنید همیشه ناراحتن از خودشون، ممکنه به رو خودشون نیرن، ها من نمیم چه میترسم تنها، من نمیتونم خودم این کارم انجام بدم. اونی که خودش میتونه انجام بده لذت میبره. الان از شما سوال میکنم، شما رو صندلی نشستید، کسی شما نگهش داشته که نیفتی، بعد کار داری بلند میشی، راحت راه میری، یادت نمیاد که یه کسی هم بود میخواست بلند شه، بعد صدا میزدی که بلندش میکرد، بعد نمیتونست راه بره، اونو دیدی؟ حالا میبینی چقدر لذت بخشه. آدم گاهی مبتلا ای را میبیند که روایت هست که اگر مبتلا دیدید بگید الحمدلله الذی عافانی من مبتلاه به ولو شاء لعفا علی، من همچی تافته جدا بافته نیستم، اگر خدا پناه بر خدا مقرر کنه منم به همون بلا مبتلا. گاهی آدم بیمارستان میره، گاهی آدم یک کسی رو میبینه از یه نعمتی نمیتونه استفاده بکنه، گاهی میبینه یه نفر نمیتونه غذا بخوره، مشکل بلعیدن داره و و الی آخر، یک کسی نمیتونه بخوابه، خدا نیاره برای آدم. ما عادت کردیم میگیم رفتم بخوابم، شش ماه بود نمیتونست بخوابه، گریهش گرفته بود، ناله میکرد، خودم نمیخوابه، اثر و جسمی داره براش، نمیتونست. خب اینا رو ما راحت انجام میدیم، اینا خیلی لذت بخش. نه یادتون باشه اینی که خودتون بلند میشین راه میرین، از پله بالا میرین پایین میان، شما به یه معنا دارین یه کار بالاخره یه زحمتی میکشین ولی لذت داره. نه ایمان، ایمان لذت داره، بسیار عمیق، بسیار عمیق. چرا؟ چون اصلا اساس فطرت من بر اینه که به خالقم اعتماد کنم و کارمو به خالقم بسپرم، خیلی لذت بخشه. مثل یه بچه ای که این لذت رو متوجه نیست، اما دقت کنی میفهم بزرگترین لذته که داره زندگی میکنه، بازیشو میکنه، بازیگوششو میکنه، ولی پدر مادر حواسشون به اینه، در خورد و خوراک و پوشاک و تحصیل و رفت و آمد. این نکته رو عنایت بفرمایید. چرا اینو دارم عرض میکنم؟ میخوام بگم تمهیس مؤمن برای اینکه برسه به مراتب بالای ایمان، به خدا بیشتر اعتماد کنه، با خدا بیشتر رفیق بشه، بیشتر به خدا بسپره، خب که معلومه لذت بخشه. که مطلب دوم اینه، اینو عنایت بکنید، امتحانای خدا اساسا جزء بازه، گاهی هم وسط امتحان جواب سوالا رو میدن. خدا وقتی مؤمنو میخواد امتحان کنه نمیخواد بی‌آبروش کنه. ببینید تو همین جنگ بدر، ببخشید تو همین جنگ احد، عنایت کنید، خدای متعال میفرم میخوام تمهیز کنیم دیگه. نه خب حالا بریم جلو، چند تایی جلوتر، ما الان داشتیم این آیه تمهیز رو که میخوندیم، آیه 141 سوره آل عمران است. اون آیه که میخوام عرض کنم خدمتتون اینه، آیه 151، همه اینا به هم متصل آیاتا. بسم الله الرحمن الرحیم، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، لا اله الا الله بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. خدا میگه من میخوام مؤمنو امتحان کنم، نترس،
برو جلو فلان. بعد از اون بر کمکش میکنه، از این بر ملائکه میفرسته، از اون بر تو دلمون رو ایجاد میکنه. نه خدا مؤمنو خیلی حمایت میکنه. امتحانای خدای متعال بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل پریدن تو قسمت عمیق استخر که آدم میترسه. توجه میکنید؟ آدم میترسه، ولی وقتی که مربی اون تو هست، وقتی که آدم میپره او میگیره آدم رو، وقتی میگه بپر وایساده که بگیره دیگه، نمیذاره که اون غرق شه. که عرض به خدمتتون که پس دو تا نکته داشتن: ایمان، تجربه ایمان، ایمان به خدا جز لذت بخش ترین در واقع لذائذ این عالمه. اینی که تو دعاها ائمه علیهم السلام به خدای متعال عرضه داشتن و به ما تعلیم فرمودن که حلاوت ایمان رو خدا به ما بچشان، یا اگر کسی معصیتی بکنه پناه بر خدا، خدای متعال حلاوت ایمان رو ازش میگیره. خیلی مهمه دیگه. شما حتما این تجربه رو دارین، گاهی دعا خوندین، تو اون دعایی که خوندین، حالا کامل هرچی بوده، گاهی لحظاتی بوده خیلی با خدا احساس خوبی داشتین، درسته؟ خب پس اینجایی که فرمود ولی یوم حس الله الذین آمنو، این برای مؤمنه. مؤمن آب دیده میشه، لذت بیشتر میبره از ارتباطش با خدا، بیشتر به خدا اعتماد میکنه، در واقع خالص میشه. و یمحق الکافرین، یمحق چون به ل که ناسبه، در واقع به اون حرف ناسبه مقدر، یمحقه خوندیم، ولی یمحقه دیگه فعل مضارع دیگه، درسته؟ یمحق الله ربا، یمحقه اینجا که منصوبه، یا یمحقه یعنی چی؟ ما خب معنا میکنیم یعنی این که نابود کنه خدا کافران رو. در یمحقه یه قیدی توش تو لغت نوشتن که باید لحاظ بشه، خیلی قید مهمی هم هست. یمحقه یعنی خدا به تدریج نابود میکنه. خیلی عجیب. یمحق الله ربا، طرف نمیفهمه، متوجه نمیشه. کافر نابود میشه ولی متوجه نمیشه. مؤمن باید به خدا اعتماد کنه، صبوری کنه. ببینید وقتی فرمود ان الباطل کان زهوقا، دروغ که نفرموده که، ولی ما استعجال میکنیم، میگیم چرا نشد، من خدای تو نگفتی اینطور، چرا این ظالما اونطور، چرا اونطور. خدا میگه چی داری میگی؟ اگه قرار بود که کافران به سرعت نابودشن و ربا به سرعت شکسته بشه و از بین بره و نقض بشه، خب دیگه امتحان یعنی چی؟ اینکه امتحان میکنه خود یعنی چی؟ اینکه اصلا خلاف این قضیه است. به اصطلاح مثل اینکه افراد دروغ بگن، مثلا تو پیشونیشون یه مثلا علامتی ظاهر بشه، مثلا تو چشمشون رنگ چشمشون عوض شه، خب دیگه دروغ نمیگه که، همه میفهمن داره دروغ میگه دیگه. ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. خب خدایی که شما که میخوان کافرین رو در واقع محق، یعنی از بین ببرید، خب این اینجا چرا تو این آیه فرمودید؟ چون قبلش فرمود ان یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثله، دیگه نه. خدای امتحان میخوان بفرمایند که من کافرین رو نابود میکنم، از بین میبرم به تدریج، متایدتون باشه این رو به وسیله شما این کار رو میکنه. و جاهای دیگه قرآن هم داریم. ببینید همه این کار رو برای خدای متعال کار کمتر از یک لحظه است، درسته؟ قرار خدا تو عالم اینه که اگر قرار است کفار منهزم بشن، از بین برن مشرکان، همینو به دست مؤمنان است. اگه قرار هدایت صورت بگیره، اگه قرار گرسنه‌ای سیر بشه، اگه قرار گمشده‌ای پیدا بشه، اگه قرار اون کسی که دلش گرفته و شور میزنه و مضطرب دلارام بشه، همین رو با مردم داره انجام میشه. این هم عرض کردیم خدمتتون شب گذشته. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. خیال کردید که تدخل الجنه، داخل بهشت میشی، و لما جزم مجزوم میکنه دیگه، میشه لما یعلم، مثل لم یعلم، منتها چون میخواد وصل بشه به الله دوتا ساکن کنار هم میشن دیگه، میشه لم یعلم الله، نمیشه اذا التقى ساکنان حرک بالکسر، دوتا ساکن کنار همه، برای اینکه بتونی حرکت کنی تو لفظ به کسر حرکت بکن. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، الله بداند. در موردی که الله بداند گفتگو کردیم، یعنی الله این را آشکار کند، الله اون رو در فضای علم در واقع قرار بده که در واقع مخلوقات او، پیامبران، فرشتگان بدانند. و یعلم الصابرین در واقع این هم عطف میشه به قبل. خب آیا گمان کردید که داخل بهشت میشین؟ چرا بحث بهشت مطرح شد؟ یه آیه هست جلوتر بعد همین، و لقد کنتم تمنون الموت من قبل، شما هی مرگ را طلب می کردید قبل از این. قبل از این نه، قبل از این که با مرگ مواجه بشید. ای کسانی که تو احد آمدین فرار کرد، دارین فرار میکنین، و لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا، قبل این که با مرگ ملاقات کنید آرزوی مرگ میکردین. برای چی آرزوی مرگ میکردن؟ روایت هست که مسلمونا وقتی جنگ بعد تمام شد، وصفی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای اهل بدر داشتن نسبت به اینکه در چه جایگاهی هن، در کجای بهشتن و و و، آنچنان مسلمونا رو مشتاق کرده بود که اینا آرزو میکردن که اکاش برای اینام این فرصت پیش بیاد. دقت فرمودی؟ ببینید مرگ اگر توسط من و امثال من آموخته بشه، یه چیز مکروهی میشه که من ازش میخوام فرار کنم و نمیستم بهش بیرغبتم. اگر بلا تشبیه توسط امیرالمؤمنین علیه السلام آموخته بشه که نهج البلاغه رو اگر خونده باشین، شما میفهمین. ببین اصلا با مرگ که نمیشه شوخی کرد، دستتون نیست، بی خود خودتو لوس نکن، بگو دارم این کارو میکنم، نمیرم اون کارو میکنم، نمیرم، نه اصلا. بعد حضرت یه فرمایش دارن عجیبه، میگن چه محافظ خوبی است عجل. خیلی عجیبه ها، یعنی عجل تو مگه معلوم نی؟ خب برای چی اصلا نگران چی؟ تو اون موقع خبری نمیشه. ایه یومین ملن موت افر، حضرت فرمودن آمد از حضرت پاسداری کنه از امیرالمؤمنین، اصلا حضرت گفتن چیکار میخوای بکنی؟ کدامی که از این دو روز من از مرگ فرار کنم، روزی که مقدر یا روزی که مقدر نیست؟ سلام الله علیه. این به معنی به تهلکه انداختن خود نیست. شما الان بترسید از خونه برم بیرون، صبح برم سر کار، بیام نیام، نکنه مریض شم، نکنه کرونا بگیرم. یکی سیم گفت خیلی مراقبت کردیم فلانی کرونا نگیره، واقعیت داره، بعد سرطان گرفت، بعد مرد. کرونا بیماریه، آدم عذاب میکشه، اذیت میشه، اطرافیان اذیت میشن، اما علت مرگ کرونا نیست، بهانه مرگ کروناست. مرگ اصلا چیز دیگری است. درسته، اگر ما با تعالیم اهل بیت علیهم السلام با مرگ آشنا بشیم، وقت میفهمیم که مرگ لقاء خداست. بعد ازن میپرسن کسی از لقاء خدا بدش میاد؟ خدا وکیلی کسی بدش میاد خدا رو ببینه؟ لقاء خدا میدانید که خدا در واقع جسم که نیست که صورت داشته باشه، حالا به هر معنایی که توضیح فرمودن، بالاخره لقاء خدا خب چیه؟ زیباتر از این چی میخواییم؟ خب این رو کی میتونه به من یه جوری یاد بده که من با همه وجودم حس کنم منم با مرگ دارم رفیق میشم؟ درسته، اون کسی که مأنوس هست به مرگ، مأنوستر است به مرگ از طفل شیرخوار به سینه مادرش، که این وصفی بود که سید الشهدا علیه السلام برای اصحابشون گفتن شب عاشورا. به هر حال شما وقتی اوصاف مرگ رو شنیدید، تمنای مرگ کردید قبل از اینکه با او مواجه بشید. برگردیم آیه قبل. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه مثل بدریون و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم. در عربی لم و لما فعل منفی میکنه به شکل ماضیه، یعنی میبره عقب، میگه که مثلا لم یذهب یعنی نرفته است، درسته؟ بعد میگن اما اگه با لما بگیم میگیم هنوز نرفته است. میگن وقتی با لم میگی داری خبر میدی، میگه فلانی با اینا رفت کربلا، میگه نه نرفته کربلا. اما اگه با لما بگی میگه هنوز نرفته کربلا، تو یکی دو روز که مونده امیدی هست، یه هنوزی توش لحاظ میکنن که درسته نرفته است ولی در آینده امید است که این اتفاق بیفته. آیه رو ببینید، ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، خدا هنوز مشخص نکرده کدومی که از شماها اهل ایمانید، کدومی که از شما ایمانتون واقعیه و جهاد میکنید. این برای همه ما هست، بخیر یه جایی باید معلوم شه دیگه، حجت به ما تموم شه. و یعلم الصابرین، جهاد صبوری میخواد، ایمان داشتن و اون امتحان صبوری میخواد. حالا فرمود ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، اما فقط رأیتموه، دیدین مرگو خب و انتم تنظرون، نرفتین جلو، ترسیدین، وایسادین فقط نگاه کردین. یه عده‌ای توی جنگ احد، یه عده‌ای که با طراحی فرار کردن که پیامبر صلی الله علیه و آله بیفتن در گودال مرگ کشته بشه، یه دم دیدن اصلا ورق برگشت، فقط وایسته بودن تماشا میکردن، همه چی پیچید به هم دیگه، درسته؟ تنها کسی که اون میان در واقع ماند امیرالمؤمنین علیه السلام بود، که داریم روایت که حضرت میمنه میرفتن، میسره میرفتن، خیلی جنگیدن تا اینکه شمشیرشون شکسته تیکه شد، آمدن پیش رسول خدا، اونجا رسول خدا بهشون ذوالفقار رو دادن. توی روایتی هست، چون در مورد ذوالفقار ما روایت چند تا داریم که حالا بعضیاش یه جوری که قابل جمع نیست. ادامه سوره، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما محمدون، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلهم، قد خلت من قبله رسول، این پیغمبر ما از حیث پیغمبری، درسته؟ این که داریم میبینید، خب قبلش هم پیغمبرانی آمدند و رفتند و گذشتند، این نام حضرت رو میبرند دیگه، این نیست مگر یه رسولی که قد خلت من قبله رسول. ببینید در قرآن اگر دیدید مثلا فرمود که و ما محمدون الا رسولون صلی الله علیه و آله، کسی بر نگرده میگه با پیغمبر فقط رسوله، نه نه، این اصلا این مدل قرآن خوندن غلطه، چون این جمله ها رو میگن بعضیا، قل انما انا بشرون مثلكم، پیغمبر فقط یه بشره، بابا بقیه آیات دیگر هم بخون، انا ارسلناک شاهدن مبشرن نذیرن و داعیان الی الله باذن و سراجا منیرا، نه این صفات پیغمبر نیست، مگه اسامی و القاب و حقیقت و اوصاف حضرت نیست؟ خب آدم اگه مریض باشه اون قرآن رو اینجوری تجزیه میکنه دیگه، کلو و اشربو رو میگیره ولا تصرفو رو ول میکنه. خب جز رسولی نیست که پیش از او هم رسولانی آمدند و گذشتند. خب چرا این داستان خدا میگه اف ان مات او قتل انقلبتم الا اعقابكم، اگر او به مرگ طبیعی از دنیا برود یا کشته شود، درسته؟ تو جنگ احدیم، قرار نیست پیغمبر کشته بشه، دقت کنید، قرار نیست پیغمبر کشته بشه و مؤمنان بمانند، اینو تو کربلا اصحاب موسی نشون دادن، آقا درسته ما برای شما هیچ کاری نهایتا نمیتونیم بکنیم، ولی اصلا یعنی چی که ما بمونیم که شما برین؟ تا ما هستیم جان ما سپر شما بدن ما سپر شما، درسته؟ ولو بشه 10 دقیقه، بشه نیم ساعت، بشه 1 ساعت، بشه 2 ساعت. کربلا خیلی داستان خاص داره ها، و اصحاب سید و شهدا اصلا داستان خاصی دارن. دقیق میفرمایید. خب ببینید، تمام اصحاب امام حسین علیه السلام به میدان میروند، میگن تا سید و شهدا علیه السلام هست معنی نداره ما دفاع نکنیم، بخوان بکشن. تازه اجازه نمیدن اول بنی هاشم برن، اول ما باید بریم. من از شما سوال میکنم، اگه تو جنگ احد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کشته میشدن، اگه کشته میشدن، شما بی ارزگی مسلمان ها اینو نمی نوشتی؟ حق بازیشون نبود؟ قرآن میگه افا این مات او قتل، داره از یه حقیقتی ما رو آگاه میکنه که این پیغمبر در جنگ احد و یا اساسا این پیغمبر در میان شما احتمال این را دارد که کشته شود. حالا چه کشته شود چه بمیرد، خوبه؟ چون این که بمیرد رو دقت کنیم، باز من آیه بعدو بخونم. ببینید، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. یعنی اون قتله و این جهاد و همه اینها یادتون باشه، همش یه مرگیه، یه عجلیه، یه تقدیره که خدای متعال رقم زده. درست شد؟ خب افا این مات او قتل. حالا غیر از این که این آیه داره تلویحاً اشاره میکنه شما به فکر خودتونین، اما یه نکته عجیبی هم داره ما یاد میده. من سوال میکنم، مؤمن پیغمبرش از دنیا بره چیکار میکنه؟ میگه آخیش رفت دیگه، همچی تموم شد. امام حسن عسکری علیه السلام و این روایت و نظیرش رو داریم، فرمودن که در زمان غیبت میخواست شکل بگیره، گفتن اگه غیبت شد اون چیزی که دستتون از احکام اونو صف نگه دارین عمل کنین. نگی امام ما که شهید شد هیچ کس هم که نمیده، فعلاً مثل که استراحته، فعلاً مثل که تعطیله، فعلاً مثل که خبر نیست. نه خیر، ببینید کسی که نماز رو دوست داره، اگه امام عسکری علیه السلام شهید میشن، این نماز رو ادامه میده، چون امامش گفته تا امام بعد به او بگوید بخوان یا نخوان. بعضیا به عکس عمل میکنن، میگن امام که رفت همه چی تعطیل، از اول باید بگن. ما هم چیزی نداریم، قاعده اینه دیگه، قاعده اینه. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله یه چیزایی رو حرام کردن، یه چیزایی رو واجب فرمودن، اینا برقراره تا اینی که امیرالمؤمنین علیه السلام بیان مثلا بفرمایند فرض کنید به اینم زکات تعلق میگیرد، مثلا عرض میکنم، یا هر حکم دیگه، که اونم تازه از حضرت سوال میکنن، حضرت از قرآن و از فرمایشات رسول خدا صلی الله علیه و آله سند میارن. به هر حال افا این مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، این یعنی چی؟ یعنی یه مش حق باز اونجا جمع شدن، یه مش منافق اونجا جمع شدن، یه مش آدمایی که ببینید مثل کسی که انگار به کشی وصله، به محضی که اون گیره دراد این پرت میشه سر جای خودش. انقلبتم علی اعقابکم، اینا شما اینجوری اومدین تو جنگ. اگر جنگ هم شما تو تاریخ خونده باشید، میبینید که وقتی تو احد شایعه کردن که پیغمبر شهید شد، همه باور کردن. یه روایتی اینجا بود، من اینو ببینم میتونم پیدا کنم بخونم. بله بله، این یه قسمتی از روایته که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفتند و رایت پرچم پیش امیرالمؤمنین بود و هوا بین یدی. وقتی که رسیدن مردم یه دفعه دیدن، نادا علی علیه السلام ایها الناس هذا محمدون صلی الله علیه و آله لم یموت و لم یقتل، نه مرده و نه کشته شده. بعد وقتی حضرت اینو گفتن توی این روایت، اول اون روایت قبلیشو بخونم اگه. بله، یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام، این روایت نقل شده. بله، حضرت فرمودن که لمن هزم الناس یوم احد وقتی که مردم شکست خوردن و حضرت رو تنها گذاشتن و رفتن، حضرت خودشون رفتن پیشه مردم گفتن چی میگین قتل محمد؟ انا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، من خودم هم دیگه، ببینید انا رسول الله، لم اقتل ولم اموت، نه مردم نه کشته شدم. فلتفت الیه فلانون و فلان، اولی و دومی رو که هم بزن نگاه کنم، اه بازم که ما رو سحر کرد، بازم که ما رو سرکار گذاشت، ما که شکست خوردیم، همه چی که به هم خورد، ما که تنهاش گذاشته بودیم، چه جوری هست؟ این که عرض کردم جنگ احد جنگی بود که رسول الله نشانه قرار گرفته، واسه این عرض میکنم. تو اینجا باز همینطور. اون وقت بعد اینجا میگه مردم وقتی که اینو دیدن که حضرت آمدن و رایت دست امیرالمومنین علیه السلامه، حضرت آمدن، بعد یه عده از مردان آمدن توبه کردن. ما فکرم همه چی تموم شد. حالا روایتش طولانی، من نمیخونم. و ما محمد الا رسول صلی الله علیه وسلم قد خلت من قبله الرسول افا این ما تا قتل انقلبتم على اعقابكم. خب برمیگردید به حیثیت قبلتون. و من ینقلب على عقبه فلن یضر الله شیئا، کسی که برگرده به اون سابقهش، این هرگز به خدا ضرری نمیزنه. و سیجز الله و شاکرین، شاکرین اینجا کیان؟ اونایی که لم ینقلب على عقبه، اونایی که وایستادن. روایت دارم عرض میکنم، روایت فرمودن اون کسانی که شاکرانند امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه علیهم السلام که ایستادن و اون مؤمنان. خب افا این ماتا و قتل، شما این کارو میکنید. ببینید این انقلب تو منو عقاب کن. حالا من از شما سوال کنم، پیغمبر بالاخره از دنیا رفتن نرفتن؟ بله از دنیا رفتن دیگه. اگه قرآن میگفت اگر پیغمبر در احد کشته شود انقلب تو منو عقاب کن، شما بعدن که پیغمبر از دنیا میرفت میگفتین کشته که نشد، ها مرد دیگه، انقلبتون منتفیه، درست میگه؟ اگر میگفتن حضرت از دنیا بره انقلبتون عقاب کن، و حضرت کشته میشد میگفتن حضرت که خودش که نمرد، کشته شد. خدا میگه ببین بهونه نگیری، چون بعدن خدا شهادت رو میبره داخل اون چیزی که خدا مقدر میکنه، بازی در نگیرید. اما از این که پیغمبر خدا کشته شود یا بمیرد، شما بر میگردید به گذشته. ببین از این واضح تر قرآن چجوری زمان رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو گزارش کنه. حالا ما نزدیکیم به در واقع رحلت و شهادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم. یه چند تا نکته من عرض ادب بکنم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. یه مصیبتی که گاهی به چشم نمیاد و مصیبت هم از جنس مصیبتایی که شاید ما این مصیبت رو نتونیم حس کنیم مگر مرحمت بکنن به ما، اونم این مصیبته. ببینید شما سر یه چیزی زحمت کشیدین، خیلی زحمت کشیدین، خیلی 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 زحمت کشیدین، زندگیتون، عمرتون، توجهتون، جوانیتون، همه چیتون رو سرش گذاشتین برای این که این مثلا ایجاد شه، مثلا فایده داشته باشه، هر چیزی، بالاخره آخرش نمیشه، میزنن خرابش میکنن، درسته؟ شما همه وجود تو زدن خراب کردن، درسته یا نه؟ توی بحث تربیتی میگن اگه بچه نقاشی کرد یا اسباب بازی درست کرد، مواظب باشین خراب نکنین، نگین چیزی بی چیز آشغالی، چیز بی خودیه، این نقاشی محصول کار اوست. میگن ای چه جالب، اینجوری ای چیزی هم میخوام بگین، مثلا ضمن اون بگین. حالا بلا تشبیه از این مثال توی این گفتگویی که ما میخوایم بکنیم، نسبت امیرالمؤمنین علیه السلام با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چه نسبتیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام از
نوجوانی پیغمبر رو حمایت میکرد. حالا یه روایتی هست دیگه، اگه توفیق بود بعدم میخونیم، بر مبنای اون روایت، اون خبر، یه لقبی رو به امیرالمؤمنین میدن. امیرالمؤمنین هر کس پیغمبر رو اذیت میکرد، از این بچه‌ها رو میفرستادن مردم، حضرت او رو طرد میکرد، حالا به شکلهای مختلف. همه میدونستن جایی که امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، خلاصه اینا نمیتونن پیغمبر رو اذیت کنن. در شعب که رفتن، روایته، تمام شبها حضرت ابو طالب امیرالمؤمنین رو بیدار میکردن، میگفتن عزیزم وقتی شب میشد، چون اینا پیشتر جای پیغمبر رو بر کمین نشسته بودن تشخیص میدن، اینه که میگم دارم از روایات و اخبار میگم خدمتتون، جای پیامبر رو کمین میکردن بدانن کجاست که شب حمله کنن بکشن. تاریک که میشد هست ابو طالب امیرالمؤمنین رو بر میداشت، میبرد جای پیغمبر، میخوام اون جای پیغمبر رو عوض میکرد. و من الناس من یشری نفس و ابتقاء مرضات الله برای یه شب نازل شده، اما این ویژگی امیرالمؤمنین علیه السلام، درسته؟ حضرت ابو طالب امیرالمؤمنین علیه السلام رو فدایی رسول الله بار آورده. امیرالمؤمنین علیه السلام فدایی رسول الله، درسته؟ تو این همه جنگ ها که خواستن حضرت رو در واقع بکشن، امیرالمؤمنین علیه السلام نگهبانی کرده. شب اون لیلت المبید، تو اون شبی که حضرت رفتن هجرت، حضرت تو اونجا که بودن قصه میخوردن که آیا پیغمبر سالم میرسه نمیرسه، قصه خودشون نمیخوردن، درسته؟ حالا شما فکر کنید تو این شرایط که اینقدر یه نفر هرس خورده، مواظب بوده این نزنه، این نزنه، این نزنه، شمشیر این نیاد، همه اینا رو مواظبت کرده، خب از درون خانه پیغمبر، پیغمبر رو بکشن. این خبر شاذ نیست ها، برین اینترنت سرچ کنید، شیعه و سنی تو منابعشون این رو به سادگی نقل کردن، درست شو؟ من میخوام بگم خبر شهادت و دنیا رفتن پیغمبر برای امیرالمومنین چه مصیبتی، فکر میکنی؟ و برای حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه بگن که من همه زندگیمو گذاشتم که به شما آسیبی نرسه، آخر آمدم دیدم شما بیمارید و به شما چیزی خورانده اند. ببین این اتفاق تو تاریخ خیلی میفته، باز هم تشبیه نمیکنم، هم اجاعت هم میشه بالاخره کنار هم قرار داد. ببینید پسر امیرالمؤمنین علیه السلام هم همین مبتلا می شود، همه زندگیشو داره خرج میکنه برای اینکه به امام حسین علیه السلام یاری برسونه و یه کاری برای امام حسین علیه السلام بکنه، و یه کار خیلی خیلی مهم، ولی به لحاظ اینکه برای یک مثلا پهلوان، برای یک علمدار، برای یک به اصطلاح امروزی رزمنده، یه مجاهد، یه شجاع، یه کسی که دل شیر داره، برای او خیلی کار آسانیست آب آوردن، خب ولی همین کارا رو بکنه بعد نتونه پس این بر میاد و نتونه این آبو به خیمه ها برسونه، شما ببینید چقدر بعد حسرت بخوره. این مصیبت رو هیچ کسی تو عالم نمیتونه این مصیبت رو بکشه و بچه، جز قمر بنی هاشم علیه السلام که وقت میشه باب الحوائج الالله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا که میرن، تعابیری که راجع به مصیبت حضرت، میدانید که این مصیبت جز بزرگترین مصیبت ها نامگذاری شده که حضرت در واقع از دنیا میرن. حالا افعال ما تا و قتل، حالا مهم نیست، حالا مهم نیست که مهمه، ولی حالا ما نمیخوایم الان رو اون بحث بکنیم. این امیرالمؤمنین علیه السلام. خب حالا ببینید باز یه مصیبت بالاتر از امیرالمومنین است برای امیرالمومنین. ببینید ببین ما امیرالمومنین علیه السلام هیچ وقت نمیتونیم بشناسیم، هیچ وقت مظلومیت حضرت رو هیچ وقت نمیتونیم بشناسیم. ببینید امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر رو از دست میده، خب حالا وایساده همون کاری که حضرت گفتن داره انجام میده، تمام تکیگاه امیرالمومنین، تمام تکیگاهش حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. از هر حیث شما بخواید بگید، از اینکه در واقع جایگاه رسول الله، از اینکه امانت رسول الله، از اینکه او رو دلداری میده، از اینکه به او آرامش میده، هر چی شما میخواین بگین بگین.
خدا باز به شهادت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها او را آزمایش میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت هیچ چی نمیگن، زبان به شکایت باز نمیکنن. البته حضرت گاهی میرفتن با پیغمبر درد دل میکردن و بر سر قبر حضرت صدیقه زهرا درد دل کردن، گفتن بعد تو دیگه من آسایشی ندارم، بعد تو دیگه من هیچ خوشی تو زندگی ندارم، دیگه شبهای من به بیداری خواهد گذشت. در واقع ببینید وقتی آدم این جنگ ها رو میبینه، این تاریخ اسلام رو میخونه، این جانفشانی امیرالمؤمنین علیه السلام رو که میخواند، بعد سرانجام رو که میبینه، در واقع مصیبتی رو میبینه که دیگه میگم اصلا ما تو این فضا نمیتونیم وارد شیم. سید الشهدا علیه السلام که به شهادت میرسه از حضرت سوال میکنن که چرا این مصیبت مصیبتن ما اعظمه هاست؟ حضرت فرمایش میکنن که نسبت به پنج تن که وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله دنیا رفت، در واقع همه توجه ها و همه امید ها آمد به امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه و حسنین صلوات الله علیه مجمع. حضرت صدیق سلام الله علیه رفتن، شد امیرالمؤمنین حسنین علیه السلام. امیرالمؤمنین حسن رفتن، همه شد حسنین علیه السلام. و امام حسن علیه السلام دارن میرن و تمام آنچه که بوده و تمام آن امید و تمام آن یادگار و هر آنچه که بوده در سید الشهدا علیه السلام است. تازه امام حسن علیه السلام میگن که حالا من دارم اینجوری تعبیر به کار میبرم، برادرم بر من گریه نکن، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست. چنان بر تو حمله میکنن، چنان تو را احاطه میکنن و چنان دور تو رو میگیرن، در راه خدا، در راه خدا تقرب میجویند به سوی خدا از اینکه به قصد کشتن تو میآیند. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، حضرت فرمودند اینی که این مصیبت اعظم مصیبت هاست، چون آخرین یادگار و آخرین مانده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیگه از این دنیا می رود. اونم به چه شکلی می رود؟ یعنی اون چه که می خواستن عرض کردم اونجا انجام بدن نشد، در واقع اینجا محققش می کنن. اگر وصفی، اگر لقبی، اگر توصیفی در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام ما داریم در تاریخ و در زیارت هم عرضه می داریم که امیرالمؤمنین نسبت به پیغمبر اینطوری بود که پیغمبر هر وقت امیرالمؤمنین رو می دید دلش باز می شد، یا کاشف الکرب عن وجه رسول الله. امیرالمؤمنین فرزند او قمر بنی هاشم نیز این چنین بود، او هم نسبت به فرزند پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم اینجور بود که هر وقت سید الشهدا علیه السلام او را میدید، در واقع دلش باز میشد، چهره او باز میشد. اینا شوخی نیست، اینا جدیه. دقت بفرمایید، وقتی که جبرئیل ندا میدهد در اون جایی که در واقع عرصه تنگ میشود که ناد علیان مظهر العجائب، و بعد این فرمایش که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نظیر این تو کربلا هم هست. یعنی امام حسین علیه السلام به قمر بنی هاشم میگن ان مزیت تفرق عسکری، تو اگر بری لشکر من از هم میپاچد. کدامین لشکر؟ یه نفر که لشکر درست نمیکنه. اما دقت کنید اون یه نکته من عرض کنم که چی از هم میپاشه. ببینید لشکر اون چیزیه که آدم امیدش به اوه، درسته؟ درسته. خب ببینید مادامی که قمر بنی هاشم علیه السلام بود، اهل حرم خیالشون راحت بود که کسی نمیتونه متعرض قمر بنی هاشم بشه. اما وقتی خبر شهادت قمر بنی هاشم قرار شد، سید الشهدا علیه السلام میگن آمدن به طرف خیام، از پدر پرسیدن بابا عمو چی شد؟ ازت هیچی نگفتن، عمود خیمه رو کشیدن. یا گفت تو اون روایتی که حضرت آمدند که وداع کنند با حضرت امام سجاد علیه السلام علی ابن الحسین، بعد حضرت نمیتونستن بشینن. حضرت زینب میگن من بلند کردم به احترام امام حسین که بنشیند امام سجاد. بعد گفتم بابا چه خبره بیرون؟ کار به کجا کشید؟ کار ما با این قوم به کجا کشید؟ بعد حضرت گفتن کماکان مثلا دارن میجنگن و اینا. بعد سوال میکنه از پدری که بابا عین زهیر؟ بعد میگن که قد قتل. میگن بابا عین حبیب؟ میگن قد قتل. عین مسلم؟ یکی یکی سوال میکنن. بعد میگه سوال کرد از پدر که عین عمی العباس؟ بابا خب عموم عباس بگو کجاست؟ حالا اینا یه طرف که میگن حضرت جوابی نمیدن، سرشون رو پایین میندازن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدایا محبت اهل بیت علیهم السلام و بغض دشمنان اهل بیت همیشه در دل ما، دوستان ما، اطرافیان ما، فرزندان ما، همیشه و همیشه خدایا این رو حفظ بکن و روز به روز بیشتر و باثبات‌تر بگردان. خدایا ما رو قدردان نعمت‌های خودت قرار بده، ما رو جز شاکران قرار بده، یعنی اون کسانی که نعمت تو رو ضایع نمی‌کنن و نعمت‌هایی که دادی اون رو در راه خودت ان شاء الله استفاده میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فیها طویلا. انشاءالله رفتگان، عزیزانی که تازه در گذشته اند، دیگران قدیم، به هر علتی خدایا همه اونایی که دستشون از این دنیا کوتاه آرزومندن که در این مجالس شرکت کنن، اونها بهره ببرن. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.